أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امام سجاد علیه السلام به زائدت ابن قدامه ثقفی که از کارگزاران حکومت وقت بنی امیه بود فرمودند که بلغنی یا زائد انک تزور قبر ابی عبدالله علیه السلام احیانا. فرمودند که زائد، به من خبر دادن که شما زیارت میکنی قبر پدرم را گاه گاهی. زائده میگه که قلت ان ذلک لکما بلغک، بله همونطوره که به شما رسیده. بله حضرت فرمودن فلمازا تفعل ذلک و لک مکان عند سلطان کالذی لا یحتمل احدا علی محبتنا و تفضیلنا و ذکر فضائلنا و الواجب علی هذه الامه من حقنا. چرا این کارو میکنی در حالی که تو یه جایگاهی داری پیش سلطانت؟ سلطانت یعنی کسی که غاصب، ملعون، خبیثه، ولی بالاخره تو زیر دستش هستی و سلطان تو حساب میشه. این سلطانی که تحمل نمیکنه کسی محبت ما رو داشته باشه، ما رو برتری بده بر بقیه، فضائل ما رو بگه، حق ما رو بیان کنه. زائده میگه والله ما قلت و فقلت، من به حضرت عرض کردم که والله ما اريد بذلک الا الله و رسوله ولا احفل بسخط من سخط ولا یکبر فی صدری مکروه ینالنی بسببه. گفتم والله من هدفی ندارم جز خدا و رسول و باکی ندارم که کسی خشمگین بشه، هر که میخواد بشه، و اگر مشکلی برام پیش بیاد چیزی نیست برام. حضرت فرمودند والله ان ذلک لک ذلک، تو رو به خدا قسم همینطوره. میگه گفتم والله ان ذلک لک ذلک، بله به خدا قسم همینه. سه بار حضرت این جمله رو فرمودن، منم همین سه بار تکرار کردم. بعد حضرت فرمودن ابشر ثم ابشر ثم ابشر، مژده باد به تو، بشارت باد به تو، بشارت باد به تو. بله مسلمونی فقط به این نیست که آدم نماز و روزه بخونه، در یه جاهایی باید مرد مردونه پای کار وایسه. بله فرمایش حضرت امام قدس الله سره، آدمی که برای اسلام سیلی نخوره جالبه، یعنی خوبه که آدم برای اسلام سیلی بخوره، برای خدا و پیغمبر سختی بکشه، پاش وایسه، که البته خب اون باعث رشد هایی میشه که با این نماز و روزه هیچ وقت اونا پیدا نمیشه. خب بحث مقسم کلی و جزئی تمام شد و اونجا عرض شد که حق این است که مقسم کلی و جزئی معناست، نه مفهومه، نه ماهیت، نه موجوده و نه اون چیزهایی که ملاحظه فرمودید. ده قول در این مسئله بود. یه چیزی که مرحوم آخوند همین تو این فصل تو همون عباراتی که خوندیم فرمودن و کمتر در کتابهای فلسفی بحث شده این است که آخوند فرمودن کلی دو قسمه، کلی قبل الکسره، کلی بعد الکسره. ما علم ما قبل الکسره و علم ما بعد الکسره رو خوندیم، هست مرحوم علامه در بدایه و نهایه آوردن. علم تقسیم میشه به ما قبل الکسره و ما بعد الکسره، یا به تعبیر دیگه علم تقسیم میشه به کلی و جزئی. این یه چیزیه که میدونیم، علم تقسیم میشه به کلی و جزئی. کلی رو بهش میگن ما قبل الکسره، جزئی رو بهش میگن ما بعد الکسره. یعنی علمی که شما دارید، گاهی این علمتون از معلوم پیدا شده، گاهی نه، شما علمتون مقدمه بر معلومه. اون علمی که مقدمه بر معلومه میگن اون علمی است که لا یتغیر به تغیر المعلوم. معلوم نبود، علم هست. معلوم موجود میشه، بازم علم هست. معلوم از بین میره، باز علم هست. میگن مثل علمی که افراد از راه اصول و قواعد عقلی دارن. شما میدونید که ممکن احتیاج به علت داره. خب این قبل از اینکه ممکن به وجود بیاد، یعنی اون گل هنوز بهار نشده، چله زمستانه، ولی شما میدونید اون گل وقتی به وجود میاد یه زارعی داره که خدای متعال فرمود انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، زارع ما ایم. اینو میدونید، وقتی هم به وجود میاد اون قانون سر جای خودش هست، بازم ممکن معلول علته. وقتی هم گل پژمرده میشه و میره، بازم اون علم شما سر جای خودش هست. یعنی این علم، علم ما قبل الکسره یا علم کلیه، ولی یه علم ما بعد الکسره، و اون علمی است که یتغیر به تغیر المعلوم. مثل این که بنده از طریق رؤیت نگاه میکنم، میبینم که گل به وجود اومده روی شاخه. این علمی که الان من دارم از طریق رؤیت، یعنی علم به رؤیت، علم بصری. خب این علم بصری علم جزئیه، یتغیر. یعنی وقتی این بچه اومد و به هم مالوند این گل و تموم شد، دیگه اون علم نیست، علم بصری نیست. همونطور که قبلش هم نبود، قبلش نبود، بعدش هم نیست، فقط در یک برهه‌ای هست، در یک مدتی هست. اینو داشتیم. اما اونی که امروز بحث میخوایم بکنیم، اون یه چیز دیگه ایه. ولو همین تعبیر ما قبل الکسره و ما بعد الکسره تو داره، اما مقسمش کلیه. ینقسم کلی الا ما قبل الکسره و ما مع الکسره و ما بعد الکسره. البته آخوند اینطوری مطرح نکردن، ولی این قبل از ابن سینا و جایی پیدا نکردیم. ابن سینا داره، بعدش در التحصیل اومده، در لوکری در بیان الحق داره، فخر رازی داره، و همطور اومده تا جناب حاجی هم در شرح منظومه دارند. این تقسیم سه قسمی کلی تقسیم میشه به ما قبل الکسره، ما مع الکسره و ما بعد الکسره. یه حرفه، یه حرف دیگه این است که ینقسم الکلی، این دومی رو آخون داره، الا ما قبل الکسره و ما بعد الکسره، فقط دو قسم.
برای اینکه معلوم بشه این دوتا با هم هیچ تعارضی نداره، اگر مقسم یکی باشه اینا با هم تعارض داره، چون بالاخره یا تقسیم دو قسم داره یا سه قسم، به خصوص که دوتاش مثل همه، یعنی در اون تقسیم سه قسمی ما قبل الکسره و ما بعد الکسره هست، یه قسم دیگه هم هست، در این دو قسمی فقط همون دوتا هست. این مثل اینکه یک کسی بگه آقا کلمه سه قسمه، اسم و فعل و حرف، یکی بیاد بگه کلمه دو قسمه، اسم و فعل، حرف و نیاره، یقینا یکیش غلط. با مقسم واحد تقسیم اینطوری بکنی در یه تقسیم دو قسم باشه، در تقسیم دیگه همون دو قسم باشه به اضافه یه قسم دیگه، یقینا غلط. منتها این دوتا با هم جمع میشه، چرا؟ برای اینکه و هازان تقسیمان غیر متعارضین، تعارضی با هم ندارن. چرا؟ برای اینکه اونجا ولی گفتن کلی، ولی کلی گفتیم لفظ مشترک دیگه، برای نه معنا به کار میره. یکی از معانی کلی، کلی طبیعیه. کلی طبیعی به چی میگن؟ به معروض کلیت. معروض کلیت بدون وصف کلیت، یعنی به شرط لا، یا معروض کلیت لا به شرط. میگن آقا کلی طبیعی همون معروض کلیت لا به شرط، کار دیگه بهش نداشته باش، رهاش کن همینطور من حیثه و بذارش. حالا میشه کلیت هم باش باشه، چون معروض کلیت اگه کلیت باش باشه که خب معروض هست که، اگه معروض کلیت کلیت هم باش نباشه باز معروض هست، لذا میگن کلی طبیعی در خارج موجوده. ولی همین آقایون میگن کلی طبیعی عبارت هست از اون معروض، در اون وقتی هم که وصف کلیت هست، اون وقتی وصف کلیت هست میگن اون معروضش کلی طبیعیه. خب این دوتا تقسیم متعارض نیستن. چرا؟ از شیخ بعد ما در اون فصلی که اینو مطرح کرده ابن سینا، عبارت است از فصل دوازدهم از مقاله اول از مدخل منطق شفا. منطق شفا خودش مجلدات متعددیه، یکیش مدخل جلد اولشه، فصل دوازدهم از مقاله اول میشه صفحه 69-70. اونجا عنوان فصل اینه: فی الکلی المنطقی و طبیعی و العقلی و ما قبل الکسره و ما بعد الکسره و ما مع الکسره. خب شیخ بعد ما تعرض للکلی منطقی و کلی طبیعی و کلی عقلی قسم کلی طبیعی الا ثلاثه. یا کلی طبیعی سه جوره. یه کلی طبیعی داریم که قبل از کسرته، یعنی قبل از این که افرادش وجود پیدا کنن، که قهرن خودش هم متکسرن به وجود افرادش موجود بشه، چون دیگه همه فلاسفه میگن که کلی طبیعی موجوده در خارج به تعداد افرادش، یعنی اگر 7 میلیون مثلا انسان هست، 70 میلیون انسان هست، چون بقیه که انسان نیستن، 70 میلیون انسان هست، اینا چی هست؟ 70 میلیون انسان داریم، یعنی 70 فرد داریم، 70 تا انسان هم داریم دیگه اون انسان. خب قسم الکلی طبیعی علی ثلاثه اقسام. یک، ما قبل الکسره و هو الکلی طبیعی المتحقق قبل تحقق افراده. اون کلی طبیعی که تحقق داره، خب تحقق خارجی که محال بدون تحقق افراد، پس چه تحققی داره؟ تحقق عقلی داره، تحقق علمی داره. یه مثل چی؟ مثل این که خدای متعال، چون حالا بیاید سراغ فکر مشیا، فکر مشیا اینه که خدای متعال علمش به همه اشیا قبل از خلق علم چیه؟ حصولی. علم حصولیه یعنی انسان را میفهمه، میفهم؟ خب اون انسانی را که خدای متعال فهمیده، اون کلیه طبیعیه، هنوزم چیزی خلق نشده. این کلیه طبیعی قبل الخلقه، قبل الکسرته. اول کلی و طبیعی المتحقق قبل تحقق افراده، کل موجود فی علمهی تعالی، همینو مثال زده، و علم ملائکته. در علم عقل اول، دوم، سوم، همه این عقول علم دارند به این مخلوقی که بعد وجود میاد، چون اون مخلوقات همه مخلوق همه اینها هستند. در فکر مشایی خدا علت العلله و بقیه هم علتن تا میرسه به علت مباشر که عقل فعال باشه. کلی طبیعی وجود داره، حالا چه جور وجود داره عرض میکنی؟ وجود علمی داره، یعنی معلومه. حالا اسمشو هرچی میذاری، نه جوری عبارت رو گفته، حالا وقتی میخونیم به ابن سینا اشکال وارد نیست. کل موجود فی علمهی تعالی و علم ملائکتهی، و میگه اون کلی طبیعی که المعلوم، اصلا بفرمایید المعلوم، نمیگیم المتحقق، المعلوم. آها درست شد. قبل تحقق افراد، میگه قبل از تحقق افراد خدا علم به انسان داره یا نه؟ انسان معلوم هست یا نه؟ این کلیه طبیعی معلومه، اما چی؟ افراد نیست. این میشه کلیه قبل الکسره. دوم، ما بعد، ما مع الکسره. ما مع الکسره رو گاهی هم میگن وقت یسما ما فی الکسره، میگن اون کلی که تو کسرات هست، و هو الکلی طبیعی الموجود فی افراده. کل انسان، که طبیعت الانسان، که طبیعت الانسان الموجود بالفعل فی افراده. این طبیعت الانسان کلیه طبیعیه دیگه، کلیه طبیعی موجود است به وجود افراد. و سومی هم، ما بعد الکسره و هو الکلی طبیعی معلوم به علم به افراده. همونی که مشایخ میگن، میگن آقا شما اول، شما که خدا نیستی، شما عقل اول و تو عقل دهم هم نیست، شما انسان رو چجوری میفهمی کلی طبیعی شو؟ مشا میگه دو تا فردشو میبینی، چهار تا فردشو میبینی، بعد این چهار تا فرد یه مشخصاتی دارن، اون مشخصاتشو ذهن شما قدرت تجرید داره، مشخصات رو میذاره کنار، امر مشترک بین همه رو میفهمه، میفهمه همه جسمن، همه نامیان، همه مثلا متحرک بالارادن و امثال اینا. اینی که میفهمه این میشه کلی بعد الکسره، یعنی معلوم شما شد بعد از اینکه افراد محقق شدن. این کلی که معلوم است بعد از کسرت بهم میگن کلی با بعد الکسره. خب حالا این عبارت ها رو بخونیم تا بیایم سراغ اون یکی. یکی گفتیم فراجه، فراج یکی از شفا، همونی که نوشتیم، المنطق، المدخل، صفحه 69-70. اونجا گفتیم اول ابن سینا کلی منطقی و طبیعی و عقلی رو مطرح کرده، اونم رو جنس مطرح کرده، نه کلی به ماها و کلی، کلی مطلق نه، در جنس مطرح کرده. گفته ما یه جنس منطقی داریم، یه جنس طبیعی داریم و یه جنس عقلی، چون میدونید همه این ستا در همه کلیات میاد دیگه، یکیش هم خود عنوان کلیه درش میاد. گفته الشیء الذی هو طبیعت الجنس المعقول، اون چیزی که طبیعت جنسه که شما فهمیده اید، قد یکون علی وجهین، دو جور میشه، فانه ربما یکون معقولا اولا ثم حصل فی الاعیان و حصل فی الکسره الخارجه. خیلی وقتا هست که اول فهمیده میشه بعد تو خارج محقق میشه. کمن یعقل و اولا شیئا من الامور سنائیه ثم یحصله مصنوعا، مثل کسی که اول یه چیز رو تصور میکنه بعد خلقش میکنه. و ربما کان حاصلا اولا فی الاعیان ثم یصور فی العقل، گاهی هم به عکسه، اول تو خارج موجود میشه بعد تو عقل میاد. کمن عرض له ان رعا اشخاص الناس و تثبت صورت الانسانیه، مثل که کسی برایش پیش اومده که اشخاص مردم رو دیده و صورت انسانیه رو در ذهن خودش به وجود آورده. و بالجمله ربما کانت صورت المعقوله سببا به وجه مال حصول صورت الموجودت فی الاعیان، گاهی هست که صورت معقوله علت است به نحوی برای پیدایش اون صورت موجود در خارج، گاهی به عکسه. و ربما کانت صورت الموجودت فی الاعیان سببا به وجه مال صورت المعقوله، این سببیت رو دخیل کردن موجب میشه که این تقسیم مشکل پیدا میکنه. اگه اونطوری که ما نوشتیم باشه تقسیم مشکلی پیدا نمیکنه، ولی اگه اومدی سببیت رو شرط کردی، اون وقت در جایی که ما قبل الکسره باشه ولی علت نباشه، این جزء کدوم هست؟ یا ما بعد الکسره باشه ولی ما بعد الکسره از طریق اسباب، یعنی دیدن افراد نباشه، بعد الکسره هست، چجور میشه؟ این تقسیم جامع امانه نمیشه، ولی اونطوری که ما عرض کردیم جامع امانه میشه. ایناش دیگه فعل جمله درسته نه بالجمله. و بالجمله ربما کانت صورت المعقوله سببا به وجه مال حصول صورت الموجودات فی الاعیان، گاهی اون وجود علمی علت خارجه. و ربما کانت صورت الموجودات فی الاعیان سببا به وجه مال صورت المعقوله، گاهی نه، اون که تو خارجه علت وجود علمیه. ای یکون و انما حصلت فی العقل بعد ان کانت حصلت فی الاعیان،
بعد گفته ولأن جمیع الامور الموجودت فإن نسبتها الى الله والملائکه نسبت المصنوعات التي عندنا الى النفس الصانعه. تمام عالم، تمام موجودات ممکن نسبتشون به خدا نسبت همون چیزایی است که ما میسازیم نسبت به خودمون. فیکون ما هو فی علم الله والملائکه من حقیقت المعلوم والمدرک من الامور الطبیعیه موجودن قبل الکسره. پس اونی که خدا میدونه اون میشه موجود قبل الکسره، اونی که در علم خدا هست از حقیقت معلوم، یعنی اون چیزی که خدا میداند، حقیقت معلومی رو که خدا میداند. حالا چجوری میدونه؟ به این که اونی که تو پیش او هست به قول ملا صدرا ماهیت خود اون معلومه یا نه؟ آقا فقط حاکی اونه، مثال اونه، وجود ذهنی اونه، یعنی فقط اونو نشون میده. دومی رو ملا صدرا میگه، ولی این تعریف هر دو رو شامل میشه. حالا کسی ببخش ملا صدرا نه، ابن سینا میگه، ولی بسته ابن سینا دومی رو میگه، میگه این مثاله، ولی بالاخره میگه این مثال حقیقت اون معلوم رو به ما نشون میده. گفتن وجود ذهنیه، وقت وجود ذهنی یعنی همین. نه، به این تعبیر حکایت نیست تا اونجا که بنده اطلاع داره. میگه ولأن جمیع الامور الموجوده فإن نسبتها الى الله والملائکه نسبت المصنوعات التي عندنا الى النفس الصانعه فيكون ما هو في علم الله والملائکه من حقیقت المعلوم والمدرک من الامور الطبیعیه موجودا قبل الکسره و کل معقول منها معنا واحد، هر کدومی که فهمیده خدا یک معناست. ثم يحصل لهذه المعاني الوجود الذي في الكسره. تا حالا دو تا رو بیشتر نگفته بود، قبل الکسره و بعد الکسره، ولی اینجا سومی رو میگه. بعد حاصل میشه برای همین معانی که خدا درک کرده، همون حقایقی رو که خدا درک کرده، حاصل میشه براشون وجودی که فل کسرته. این فل کسره تازه پیدا شد. فیحصل فل کسره ولا یتحد فیها به وجه من الوجود. اینجا در کسرت محقق میشه ولی وحدت نداره ها. اون معلومه واحد بود، خدای متعال علمش به انسان یک بود، اما انسان موجود در افراد که یکی نیست، به تعداد افراده، به هیچ وجه اینجا وحدت نداره. اذ لیس فی خارج الاعیان شیء واحد عام، چون در خارج ما یه چیز نداریم که کلی باشه و همه رو تحت پوشش قرار داده باشه، بل تفریق فقط، بلکه فقط جدا جداییه، یعنی یه انسان یه انسان یه انسان جدا جدا. این دوتا، پس تا حالا دوتا درست شد تو این قسمت از عبارت ابن سینا، علم قبل الکسره درست شد، علم مع الکسره هم درست شد، اما حالا علم بعد الکسره میگه ثم، علم نببخشید کلیه، نه خیر کلیه، من اشتباه کردم، مقصدم رو گفتم علم، قاطی کردم، اونی که باید میگفتیم باید میگفتیم چی؟ کلی، بحث در کلیه. ثم تحصل مرتن اخرى بعد الحصول في الكسره معقوله عندنا، یه بار دیگه هم اینطوری میشه کلی. کلی اینطوره که یه بار دیگر بعد از این که پیدا شد یک کلی در کسرت معقول میشه پیش ما. اینی که ما اونو میفهمیم بعد از آنی که وجود پیدا کرده، نمیشه کلیه بعد الکسره. و اما ان کونها قبل الکسره علی ای جهت هو، حالا قبل الکسرتش چجوریه؟ آیا قبل الکسرتش وجود ذهنیه اونطوری که ارسطو میگه، یا قبل الکسرتش رب و نوعه اونطوری که افلاطون میگه؟ میگه هر چی میخواد باشه، این بحثش اینجا به ما به منطق ربطی نداره، این یه بحث فلسفیه. و اما ان کونها قبل الکسره علی ای جهت هو، اعلا انها معلومتون ذات معلومتون ذاتون واحدتون تتکسر و بها اولا تتکسر او علا انها مسلون قائمه. آیا اینا معلوم است و یه ذات واحده که تکسر پیدا میکنه به وسیله ادراک یا به وسیله کسرت یا حتی خود اونی که واحده بعدن کسرت پیدا میکنه یا کسرت پیدا نمیکنه؟ حالا بعضی هم هستن خود ابن سینا هم یک کسرت پیدا میکنه، بعضی هم میگن نه به وحدتهی تو همه پیدا میشه. این مسئله او علا انها مسلون قائمه، یا این که نه اصلا این چیزهایی که قبل از کسرته خودش مسل است، یعنی انسان خودش یه مثال داره، آب یه مثال داره. یه فلیس بحثنا هازا به وافن به، این بحث ما وافیه به این مباحث نیست. فإن لذلک نظرا علمیا آخر، اونو باید یه جای دیگه بحثیه. بعد گفته که ولم انما قلناه فی الجنس هو مثال لک فی النوع و الفصل و الخاصه و الارض. اینی که در جنس گفتیم در بقیه هم میاد، در بقیه هم میاد و به طور کلی در کلی میاد. حالا ولو در کلیش نگفته، ولی خب راحت میشه گفت همونطوری که شما جنس طبیعی دارید، جنس منطقی دارید، جنس عقلی دارید، نوع من طبیعی دارید، نوع منطقی دارید، نوع عقلی، کلیش هم دارید دیگه، اون کلی جامعه همه این است. در منطق ملخص خب ابن سینا دیدید در یه صفحه طولانی اینا رو گفت، اما فخر رازی میاد راحت در چند خط همینو میگه. در منطق ملخص، الملخص قسمت منطقش که دانشگاه امام صادق علیه السلام چاپ کرده صفحه 71-72 اون خلاصش کرده، گفته که الفصل الثانی فی الجنس الذی قبل الکسره و الذی معها، یعنی مع الکسره، و الذی بعدها، یعنی بعد الکسره، و کزن نو، جنس نو اختصاص به اینا نداره. خود ابن سینا گفت در بقیه میاد، ما عرض کردیم تو کلی هم میاد. فالذی قبل الکسره زعمو انه صورت المعقولت للمفارقات الفیازه، چون این همیشه باید با شک حرف بزنه، چون نمیشه آدم مؤمن نباشه و نور داشته باشه، همون که خواجه فرمود و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، همیشه باید این تردیده باشه. در روایات ما داره که هیچ نعمتی کمتر از یقین به بندگان خدا داده نشد، یعنی یقین خیلی نعمت نادریه، هر که داره باید خیلی قدرش رو بدونه، و اگر کسی نداره فکر نکنه با بحث و دنبال کردن بحث علمی میتونه بهش برسه، هرگز اینطور نیست. باید اول اون ایمان رو، و ایمانم فقط به اعتقاد نیست، ایمان به اینم هست که انسان به اون چه که معتقده پابند باشه. اگه پابند باشه اون وقت شک از وجودش میره، اگر نم هر کاری بکنه نمیره. و فکرم میکنه علامه دهره میگه من با هر که صحبت کردم جواب سوال منو نتونست بده. نه نتونست بده، تو نمیتونی بفهمی، اصلش اینه، چون لیاقت نیست، قابلیت نیست. به یه دیوار که نمیشه، به گوساله که نمیشه یه مطلب دقیق علمی رو حالی کرد. خب بالاخره میگه فلذی قبل الکسره زعمو، اونا اینطور فکر کردن که انه صورت المعقولت للمفارقات الفیازه، اون صورت معقولهی که مفارقات دارن اون میشه علم قبل الکسره. و اما اذا وجدت الماهیات فالقدر المشترک بین الاشخاص هو الذی مع الکسره، وقتی پیدا شد تو خارج اون قدر مشترکی که تو افراد هست اون مع الکسرته و فیها و فی الکسرته.
ثم ان الانسان اذا شاهدها و حصل فی ذهنه عند مشاهدتها معنا کلی مجرد فذلک هو الذی بعد الکسره. بعد از اینکه موجود شد، شما که مشاهده میکنید و از مشاهده اونها به یه معنای کلی پی میبرید، اون معنای کلی میشه بعد الکسره. اینم حرف فخر رازی. ارموی در این شرح مطالعی که انصافا خدمت بزرگی کرد مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، اینو چاپ کرد در 3 جلد خیلی خوب. جلد اول اونجا متن مال ارمویه که متن میشه مطالع الانوار. در مطالع الانوار که در همون در حقیقت شرح مطالع جلد 1 صفحه 190 اومده، عبارت ارموی اینه: الکلی و اما قبل الکسره و هو صورت المعقولت فی المبدع الفیاض قبل وجود الجزئیات، و اما مع الکسره و هو الذی فی ضمن الجزئیات، و اما بعده و هو المنتزع من الجزئیات فی الخارج بحذف المشخصات. تمومش کرد، هر ستا رو گفت. شما وقتی از جزئیات مشخصاتش رو حذف میکنی به یک کلی میرسی، اون میشه کلی بعد الکسره. قطب رازی هم در شرحش، همون شرح مطالع که مال قطب رازیه، همون جلد 1 صفحه 190-191 همینو شرح کرده. خب اون دیگه شرح همینه دیگه، معطلش نمیشیم. یکم شرح منظومه، شرح منظومه همون جلد 1 که میشه منطق، صفحه 14. خود جناب حاجی تو شرح منظومه یه اشاره ای کرده و اون اینه، گفته فرموده کل طبیعی یلماهیه وجودهو وجودها شخصیه از لیس بالکلیت مرهونا به کل الاتوار بدا مقرونا. میگه کلیه طبیعی رهن کلیت نیست، مشروط به کلیت نیست، لا به شرطه، میشه کلیت باش باشه، میشه نباش. و در همه تورها هست، این همه تورها هست. مرحوم آشتی وقتی میخواد اینو توضیح بده، اومده کلی قبل الکسره و مع الکسره و بعد الکسره رو مطرح فرموده. پس شرح منظومه به ضمیمه تعلیقتون رشیقه، این تعلیقتون رشیقه همون چاپی که قبلا شده بود توسط دانشگاه تهران، اون چاپ خوب بود. اخیراً به خاطر بزرگداشت مرحوم آشتیانی چاپ کردن در 2 جلد، پر از غلط، اصلا یه جا 2 صفحه نداره، 2 صفحه کامل از اون چاپ قبلی تو این چاپ جدید نیست، بعضی جا یه فقره نداره. اون چاپ قبلی خوب بود، باید همونو چاپ میکردن، برایش هم از 9 حروف چینی کردن، بسیار چیز خرابی در اومده. در اون چاپ قبلی تعلیقتون رشیقه، همون چاپ 1 جلدی، صفحه 173، در شرح به کل الاتوار بدا مقرونا میگه ایل اتوار الوجودیه فی العوالم الالهیت والکونیت والخارجیت والذهنیه. در همه اتوار هست کلی طبیعی، یعنی در خدا، در علم الهی هست، در عالم خارج هست، در ذهنم هست. وقت بعد توضیح داده، فقط یوجد و فی عالم العلم الربوبی و العوالم الامریه فیسیر و کلیین قبل الکسره و علتن لوجودها، فقط یوجد و فی الوجود الکونی به وجود الافراد فیسیر و کلیین مع الکسره موجودن به این وجود کسرت به این وجودها، فقد یوجد و فل ازهان معخوزن ان الاعیان فیسیر و کلیان بعد الکسره تابعن لها فل وجود. اینم شرحه که از این به کل الاتوار بدا مقرونا، ایشون این ستا رو خواسته در بیاره که کلی طبیعی میتونه قبل الکسره باشه، میتونه مع الکسره باشه، میتونه بعد الکسره باشه. خب حالا این یه تقسیم، تقسیم دوم انشاءالله فردا.